سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با قسمت دیگری از برنامه سرداد دلها در خدمت شما عزیزان هستیم.
لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت، ای بنا شد نفس ما خود نمایی کنه هر کجا اونجا فساد دفاع میشه. با تمام افتخاراتی که داشت واقعا تواضع به معنای کلمه داشت، تظاهر به تواضع نمیکرد، هیچ شأن و حسابی برای خودشون باز نمی کردن. خلاصه مجاهدت های فراوان، ایثار فراوان، تواضع فراوان که حالا در باب صفات ایشون من مجال ندارم بحث بکنم که این مجاهده فی سبیل الله چه خصوصیاتی داشت که خدا متعال این ود و محبت رو در قلوب مؤمنین قرار داده بود. این جوشش، جوشش ناشی از جایگاهی است که ایشون داشته و خود این اثری که شهادت ایشون داشته موقف ایشونو تو عالم معین میکنه، چون کسی که مردمو دعوت نکرده به زور بیان. این تحولات روحی، این حضور، این تغییر معادلات به نفع جبهه حق و بر علیه جبهه باطل که حالا بعضیش رو عرض میکنم، این چیزیست که ناشی از عظمت وجودی ایشون هست. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن خدا میتونه یه مودتی از اونا در قلب ودیت در دل مؤمنین قرار میده. این جوشش که میبینید به نظر من ناشی از همین هست و این میتونه خیلی معادلات منطقه رو عوض بکنه. یعنی دو تا فتنه بزرگ رو جبهه کفار در دنیای اسلام دنبال میکردن برای غلبه بر اسلام. یعنی از وقتی اینا جنگ تمدنی با اسلام رو به قول خودشون شروع کردند در آغاز قرن 21 و حتی قبل از اون و حمله نظامی به دنیای اسلام کردند، جنگ همه جانبه نرم و سخت رو بر علیه دنیای اسلام شروع کردند، تدابیر متعددی داشتند. نسبت به داخل جبهه مؤمنین دو تا فتنه بزرگ داشتند. یه فتنه هم فتنه ایست که من گمان میکنم خدای متعال در سوره حجرات ازش پرده بر میداره که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول. از جبهه مؤمنین یه صدا باید شنیده بشه، اونم صدای وجود مقدس رسول الله. همه صداها باید در مقابل او خاشع و خاضع باشن. در مقابل این جریان یه نبع فاسقی رو قرآن در همون سوره مطرح میکنه، یه فاسقی میاد یه خبری میاندازه وسط. برای چی؟ نتیجه این خبر اینه که در آیات بعد بهش اشاره میکنه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی. این خبری که این میاره تو عالم به جای اینکه مؤمنین زیر پرچم حضرت متحد باشن با بیرون دنیای اسلام بجنگن، این جنگو میاره تو داخل مؤمنین. بقی اتفاق میفته، عده‌ای بر عده‌ای دیگر کار به قتال بین مؤمنین میکشه. بعد در آیات بعد ملاحظه کردید کاری که میکنه این خبر، این جبهه اینه، میفهمد مؤمنین لقب بد به هم دیگه ندید، سوء ظن به هم دیگه نداشته باشید، غیبت نکنید، نمیدونم تجسس نکنید در کار هم دیگه. این چیزهایی که اونا اون را میاندازن برای اینکه جبهه مؤمنین رو با هم بدبین بکنن. از تنابز بالالقاب و لقب بد به هم دادن و سوء ظن به هم پیدا کردن و بدگویی پشت سر هم کردن و از این چیزها، تا اگر این پیش رفت آخرش میرسه به همون داستانی که در آیه بعد باز میفهمد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد از دل این احیای شعوبیگری و قبیله‌گری و اینا رو احیا میکنن، مردمی که بعد مؤمنینی که بعد یه امت باشن، همه رنگ ها بره کنار، همه عناوین بره کنار، همه حول پرچمدار اسلام جمع بشن و با هم همدل و اخوت داشته باشن حول وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اینا تبدیل میشن به یه جمعیت هایی که انگیزه های شعوبی و قبیله‌ای و عرب و عجم و سرخ و سفید و سیاه و اینا مطرح میشه.
در کنار مهربانی حاج قاسم و شهدایی که در این مکتب پرورش پیدا میکنن، یکی دیگر از ویژگی هاشون پرکاری برای رضای خداست. یعنی با تفاوت افراد دیگری که توی نظام‌های مادی یا حتی نظام‌های الهی کار می‌کنند ولی ضعف شخصیت دارن، امثال حاج قاسم که در این مکتب بزرگ میشن این خصوصیت رو پیدا می‌کردند و پیدا می‌کنند که اینها قلیل المعونه و کثیر المعونه، کم خرج و پرکارند. شاید بارها و بارها ما سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو می‌دیدیم که روی زمین نشسته، خیلی دفتری، دفتر کاری یا مثلا چیزی برای خودش قائل نبود.
اصلا شما تصویری دیدین از ایشون پشت میز؟
حالا شما تصویر ندیدید، من خود حضورن من چیزی رو خب ندیدم. یعنی ما وقتی حاجی رو کار داشتیم اینجور نبود که مثلا لازم باشه بریم وقت بگیریم از قبل، همونجا توی منطقه هر وقت ایشون میدونستیم مثلا در جایی هست میرفتیم و عرض حاجتمون رو خدمتش میگفتیم.
یه سوال واقعا جدیه تو ذهن ما که همین یه قصه میز رو حل بکنیم، خودش فکر میکنم توی این مکتب ما اگر این همین یه درس رو بتونیم امشب برای مسئولینمون بگیریم خیلی خوبه. ما توی تصاویری که از حاج قاسم بعد از شهادتش دیدیم که دیگه هر چی عکس ازشون بود اومد بیرون، دیگه هر کی هر عکسی داشت رو کرد که بگه اینم ببین یه تصویر دیگه از حاج قاسم، یه جلوه دیگه از حاج قاسم. و توی این همه تصاویر ما یه تصویر ندیدیم ایشون پشت میز باشه. یک سوال، ایشون همیشه در حال جنگ بود یا نه بالاخره یه روزایی هم بود که بالاخره ایشون برمیگشتن تهران، دفتری، میزی، جایی داشتن، نداشتن، میرفتن، عکاس میرفت اونجا مثلا عکس بگیره؟
حالا یه مقداریش این چیزها هست که بالاخره حاج قاسم یک، حالا تو اون ابعادی که میرسیم بهش بپردازیم به شخصیت فرمانده شهید اون حاج قاسم سلیمانی که ابعاد نظامی و استراتژیک ایشون هست، این نکته میرسیم که ایشون یکی از فرماندهان سری اسلام در این عالم بود. ولیکن واقعیت جریان همینه، ایشون دفتری هم که داشت، خب ما گاهی میرفتیم با همین شهید پور جعفری که همراه ایشون به شهادت رسید مسئول دفتر ایشون بود، چه در تهران چه در مناطقی که ایشون حضور پیدا میکرد برای نبرد با دشمن اسلام، همون برخوردی رو که اونجا توی منطقه شهید پور جعفری داشت با دیگران که مثلا حرفایی که ما میگفتیم مثلا حاجی سفارش میکردیشون مینوشت، همون برخورد رو توی دفتر هم داشت و خیلی سخت نبود ارتباط گرفتن با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. یعنی خیلی تکلفی وجود نداشت، حتی بسیاری از کسانی که علاقمند به ایشون یا علاقمند به جهاد در راه خدا بودن و دنبال مسیری میگشتن میدانستن که ایشون یه روضه‌ای دارد در کرمان در منزلشون فاطمیه ها، و به این بهانه که برن روضه شرکت کنن میومدن سراغ ایشون و اصلا ایشون بدون این تکلفی مثلا اینها مینشستن تو روضه بعد صحبت میکردن. مثلا این نکته از زبان حاجی بارها و بارها خیلی از افراد شنیدند، این رو اعتراف میکنن الان من بگم که من خیلی شنیدم در مواجهه با افرادی که می آمدن می گفتن آقا ما می خواهیم بیم جبهه، چون بالاخره فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این اجر عظیم و این فضیلت بزرگ رو خیلی ها علاقه داشتن که پیدا بکنن، این به این دست پیدا بکنن. می اومدن گفتن حاجی یه نامه بده به ما که مثلا فلان جا ما میریم، این نامه رو برای ما شما امضا کن که امضای شماست که ما رو راه بدن. حاجی خیلی ساده میفرمود که جبهه رفتن نامه نمیخواد، ناله میخواد. یعنی توفیق جهاد فی سبیل الله برای کسی حاصل میشه که ارتباطش با خدا زیاد بشه. این خیلی مهمه که در عین سادگی درس آموزی داشت، در عین بی تکلفی تربیت میکرد انسانهایی که دور و برش بودن. این حاکی از اون کلام خود ایشون بود که ایشون میفرمود که من هرچه دارم از دانشگاه انسانسازی دوران دفاع مقدس است. تو دوران دفاع مقدس ایشون مثلا یه نمونش رو میفرمود که تو این مصاحبه آخر ایشون در رابطه با جنگ 33 روزه لبنان علیه اسرائیل هم که بر مستندی است که مصاحبه شده با ایشون به نام عبور از آتش، ایشون این رو تکرار کرده. یعنی فکر میکنم انقدر تکرار کرده بود که من لااقل حفظ شده بودم. خاطره شهید حسین یوسف اللهی که وصیت کرد من رو در کنار ایشون دفن کنیم، که ایشون میفرمود حسین کسی بود که در لشکر ما خیلی حسین داشتیم ولی یه حسین آقا داشتیم، اونم همین شهید محمد حسین یوسف اللهی بود. یک جوان 18 ساله که وقتی وارد جنگ میشه کلاس چهارم دبیرستان بود و پدر و مادرش معلم بودن و خودش میشه آموزگار بچه های جبهه. خیلی مهمه که وقتی یاد از ایشون میکند میگوید دفاع مقدس و جهاد در راه خدا انسان ساز است و میگه اگر ما چیزی برداشت کردیم ساخته شدیم به خاطر این است که حضور در جهاد پیدا کردیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اصلا این خاصیت تربیت الهی در جهاد است که امیرالمومنین می‌فرماید جهاد دری از درهای بهشت است برای اولیاء خاص خدا باز می‌شود و می‌فرماید که در جهاد است که انسان تربیت می‌شود. اینا همه حاکی از این مسئله بود. ولی حاجی در این حال خاطره شهید یوسف اللهی رو می‌گفت، از خودش نمیگفت، میگفت شهدا این گونه بودن. با اینکه اگر کسی میگفت حاجی از کسی میخواست که بشنود، اگر حاج قاسم از خودش تعریف میکرد، از خاطرات خودش میگفت، با اشتیاق همه گوش میکردن. ولی ببینید این اوج بی تکلفی و اخلاص است که کسی باز هم از خودش نگه، یعنی خود رو نبیند. ما امروز میبینیم بعضی وقتا یه مسئول میاد یه کاری انجام میده، میره به سیل زدگان عزیز و محروم ما توی استان سیستان و بلوچستان کمک میکنه، بعد تعجب است واقعا کارهایی رو که وظیفه خودش بوده چنان با ابهت تکرار میکنه و میگه این کارها رو ما که خب اینا وظیفه شما بوده، شما خادم این ملت هستید. کسی که خدمتگزار لقب گرفت باید با تواضع بگه این کارها رو کردم، کارهای دیگر دستم برنمیده، عذرخواهی میکنم. حاج قاسم این گونه بود. اگر میامد بین مردم محروم منطقه مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، حتی در کشور خودمون در جای جای کشور اگر یه کاری انجام میداد میگفت من این کارها رو انجام دادم، وظیفه‌ام بود، کارهای دیگری نتوانستم انجام بدم، عذرخواهی میکنم. این رویه خیلی مهمه. این بی تکلفی این باعث می شود که انسان بزرگ شود. و حاج قاسم از شهید یوسف اللهی این گونه تعریف می کرد، می گفت یک زمانی من شلمچه باید کاری رو شروع می کردیم، عملیاتی رو، بعد شهید یوسف اللهی تماس گرفت که مسئولشون مسئول اطلاعات لشکر چلیکی سار الله بود، گفت بیا کارت دارم. رفتم دیدم، ایشون گفت دو نفر از نیروهای من رفتن برای شناسایی در نگشتن، احتمال داره شهید شده باشن، احتمالم داره اسیر شده باشن. من عصبانی شدم، داد و بیداد رو انداختم. خب حاجی ابهت زیادی هم داشت، یعنی در هنگام کار همه ازش حساب می‌بردن، خیلی فرمانده با شکوه و بسیار مقتدری بود در کار. من یادم نمیره بعضی از نهیب‌هایی رو که در کار برای رضای خدا به نیروها میزد و اینها همه فقط برای رضای خدا بود، هیچ کس دلخور نمیشد، همه با عشق میپذیرفتن این دستورهای محکم او و نهیب‌های او رو و گاهی دعواهای او رو سر کار. گفت دعوا کردم، ناراحت شدم، برگشتم اهواز. شهید یوسف اللهی دو روز بعد تماس گرفت، گفتش که بیا. آمدم، گفتش که نگران نباش، نفر اول شهید اکبر موسایی پور شهید شده و پیکرش برمیگرده، دومی هم شهید شده، او هم برمیگرده با یک کمی فاصله. گفتم از کجا میدونی؟ گفت برگشت به من گفت این رو هر کسی نمیگه، این رو حسین پسر غلام حسین میگه. گفت اسم باباش غلام حسین بود. گفت یعنی اینقدر اطمینان داشت این مرد ملکوتی و روحانی و عرفانی. ببینید این آدم ها تربیت شده بودن در جنگ. گفت بعد از یک ساعت پیکر شهید اکبر موسایی پور روی آب آمد، فرداش هم پیکر شهید صادقی آمد. بعد از ایشون سوال میکند مصاحبه‌گر که خب شما فکر میکنید چه رابطه‌ای بین این جنگ و این نبرد عظیم بابا استکبار است و تربیت شدگان جبهه مقاومت که در کار شما مثلا تربیت شدن؟ ایشون میگه ببینید تشبیه میکنم، هر چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین یاد داده بود، علی در 4.5 سال حکومت خودش اجرا کرد. لذا سیره رسول الله را شما می توانید در عمل و رفتار علی ببینید. و بعد از پیامبر هم ببینید، این یکی از اون نکته هایی که میگم حاج قاسم یک عالم بود. همیشه عالم بودن به این نیست که یک کسی در کسوت و لباسی باشد، اون مطالعات عمیق، اون درایت عالی، اون کنکاش واقعی، اون درس آموزی عالی. حاج قاسم میگفت هر کدام از ائمه بعد از امیرالمؤمنین به سیره علی عمل کردن. شما اینو از آن میکنید یا نه؟ به عنوان یک عالم دینی لخره حاج آقای پیشاهنگی از عالمان بزرگ دینی هستن، کارشناس امر علوم دینی.
نه نه نفهمم.
شما این رو اذعان میکنید یا نه؟ بالاخره حاج قاسم سلیمانی به عنوان یه فرمانده نظامی وقتی میخواد برای ما صحبت بکند میگوید میدانید چرا همه مجاهدین بعد از دفاع مقدس از دفاع مقدس الگو میگیرن؟ چون در دفاع مقدس امام رحمت الله علیه این بچه ها رو جوری تربیت کرد که به سیره امیرالمؤمنین و رسول الله عمل کنند. لذا این سیره یکی از اون خصوصیاتش این ویژگی حاج قاسم بود، اطمینان به وعده های الهی.
الله
یعنی اگر حاج قاسم از کسی که او ارتباط بالاتر او با خدا برقرار است میشنید که او میگوید شما در این نبرد پیروزید، اطمینان پیدا میکرد که پیروز است. چرا؟ چون تمام خصوصیات وعده الهی درش هست.
بالله من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. واقعا اینها آیات الهیه. خب این فرمودید کشور پرو هست
جلوی سفارت آمریکا
کشوری که هرگز کسی جرأت نمی‌کرد نگاه چپ به سفارت آمریکا بکنه.
بله، یعنی اصلا ما تا الان مبلغ ایرانی پاشو تو اون کشور نذاشته. و یه جالبه، یکی از نمایندگان سازمان سیا رسما در نزد کنگره یکی از نارضایتی و نگرانی‌هایی که میگفت، میگفت ما نگرانیم که اینها مسلمانانی هستند که طرفدار علی سان آف محمدن. اون نماینده سازمان سیا میگفت اینها طرفداران علی پسر حضرت محمدن، یعنی امیرالمومنین فکر کرد پسر از محمد. یعنی با این حالا گزارش این تی پی تو کنگره آمریکا پخش شد و میگفت اینا چرا باید مسلمان شن و نگران بود. من یه پدیده ای رو ما در دنیا شاهدش هستیم که برای فکر میکنم حتی ما که در قوم هستیم یه مقدار هنوز غریب هست با قیم، یعنی خیلی عجیبه. هرچند که آیات قرآن به این اشاره داره، قسم میخوره خداوند لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، خدا قسم میخوره، به خدا قسم دشمنان شما اون یهودی ها و صهیونیست ها و مشرکین هست. اما در مقابل اونهایی که به شما خیلی قرابت دارند و نزدیکند و مؤمنن واقعا، من اسمشون رو میذارم مؤمنین ناشناخته، اینها فقط کافی آیات قرآن براشون خوانده بشه. قرآن میگه، میگه وقتی آیات قرآن رو برای اینها تلاوت میکنید، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، چشاشون پر اشک میشه، لما رأوا فی من الحق، به خاطر اون حقیقتی که درش میبینن. و این کارو ما کردیم، یعنی همین مردم مؤمنن، یعنی نشده ما آیات قرآن براشون بخونیم، روایات نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و علیه و سلم، از نهج البلاغه حتی، اینها انقدر این رو انگار حقیقتی که همیشه تشنه بودن و دنبالش میگشتن. ما بغض در این عزیزان ندیدیم. من الان اجازه بدید روی تصویری که نشون داده شد، اون شعاری که نوشته نو الف گرس، میگه ما موافق جنگ نیستیم، امپریالیستا، میگه جنگ های امپریالیست رو نمیخوایم. یانکی تو گو تو هوم، آقای یانکی، یانکی اصطلاحی که انقلابیون آمریکا لاتین به کار میبرن، یانکی به آمریکایی، خیلی هم تنده این اصطلاح، میگه یانکی گو هوم، برو خونتون شما وایس. عکس آت قاسم هم زدن، پایینش پرچم ایران هست و این مقابلم سفارت آمریکاست. خیلی جالبه، نشون میده پرچم آمریکا هم بالاش هست و اینا شعار میدن و آخرش الله اکبر میگن. مخاطب مسیحی داره میگه الله اکبر. اینو شما چطور میخوای تفسیر کنی؟ حالا من واقعا به نظرم مسیحی که تو غرب هست با مسیحی که تو ایران هست خیلی فرق میکنه. اونا مثلا یه جوریه که من اسمشو میذارم مسلمونه که هنوز دنبال اسلام میگردن و فقط کافیه اون بوی عطر ناب مکتب اهل بیت و مفاهیم و آموزهای اهل بیت بهشون برسه. با اشتیاق خودشون، ما هیچی رو دعوت نمیکنیم بیا مسلمون شو، ما فقط میگیم قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، آیات قرآن. بعد از چند وقت میره گریه میکنه، میگه میشه بذارید من مسلمان شم؟ یعنی گفتم مثلا ما مانیم. گفتم نه خب بفرمایید، ولی شرط سختی داره ها. میگه خب اجازه بیشتر مطالعه کنم. میره دوباره مطالعه میکنه، من احساس میکنم بدون اسلام با خدا نمیتونم ارتباط بگیرم. میگم البته ما مسیحی هارم به عنوان مؤمنینی که البته جای مطالعه بیشتری هم داره، ما چون خودمون را واقعا مؤمن به عیسی مسیح واقعی که قرآن میفرماید میدونیم، شروع میکنه مطالعه کردن. بعد از چند وقت میگه حاجا دیگه راهی نداره، من دیگه تصمیمم گرفتم، شما مانع نشو. میگم من که مانع نمیشم، خودم مطالعه تخمیه بیشتر عجولانه لازم نیست مسلمان شم. و خب شهادتی رو میگه، شروع کنه نماز خوندن. ما جالبه برای من که نکات عجیب این بود، یکی از ویدیوهای پر بازدید ما در کانال یوتیوب آموزش نماز هست. یعنی شما مخاطب چقدر، یعنی چند ده هزار نفر بازدید آموزش نماز ما، نماز مکتب اهل بیت فقه جعفری در یوتیوب به زبان اسپانیایی که ما گام به گام میگیم خب الله اکبر، سوره هم سوره اخلاص و همجور نماز تا آخر.
من یه چیزی معتقدم که نمیشه که معتقد نبود، خب روایته، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، اما به قول شهید آوینی فکر فرمودن در خون رازیست که جز با شهادت فاش نمیشود. قطعا خود شما دوستان دیگری طلبه‌ای که تو حوزه زبان اسپانیولی و پرتغالی کار کردن توی فضای آمریکای لاتین خیلی موثر بودن در همین که شناخت پیدا بشه نسبت به مکتب در واقع قرآن و اهل بیت. اما اون چیزی که در نهایت این بستری که حالا توسط همین تبلیغات خیلی سخت و ضعیف در نسبت با جمعیت میلیاردی اسپانیولی زبانی که مشتاق اسلام میتونن باشن، بستر برشون فراهم هست، ما داریم با چند تا مگه طلبه کار میکنیم. بعد اون شرایط امنیتی سختی که ایجاد کردن و اصلا کسی نمیتونه بده اصلا یک دونه مبلغ شیعه ایرانی تا حالا پاشو نذاشت.
من اقدام کردم، من ونزوئلا بودم اقدام کردم برم پرو و بعد رفتم کنسولیه اونجا، گفت ما چی می‌خوای بری پرو؟ گفتم خب مثلا فلان دانشگاه دعوت کردم، دعوت رو نشوندم. گفت خب باشه دعوت کرده باشن، ما صلاح نمیدونن ها آشنا بشن با مکتب فکری شما. همینجوری گفت ما صلاح، گفتم خب اینجا میگه غرب نیست آزادی بیان و اینها. گفت بله، ولی خب ما هم مراعات های خودمون رو داریم، نمیتونیم بیشتر توضیح بدیم. یعنی رسما و اون ویزا رو رد کردن. البته با کشورهای دیگه‌اش بود، مثلا میشد بعضا از طریق دانشگاهی ورود کرد، ولی انصافا تو اون کشور خیلی سخت
هم. تو این شرایط سخت که حالا بارقه هایی فقط در یه جورایی یه نور باریکی تابونده شده به اون منطقه، یه دفعه این خونه یه شهیدیه که تمام زندگیش با اخلاص و جهاد توأم بوده، این خون یک دفعه باعث میشه که این موج ایجاد بشه. این تبلیغی که خیلی آرام داشت حرکت میکرد، حالا یه دفعه یک حرکت سینوسی خیلی تندی بیاد به اوج برسه. و در فکر میکنم مثلا این نقطه پرتابه، یعنی الان اوج نیست، این فقط
شروعه.
آره شروعه، این نقطه پرتابیه،
تغییر جهته. من فکر میکنم این اتفاق افتاده،
این همون که از آقا فهمدن ایام الله، ایام الله. و از الان تاریخ عوض خواهد شد، شرایط عوض خواهد شد دقیقا. حالا دیگه هیچ طلبه‌ای هم راه ندن، مهم نیست. صدای یا ندای خونه شهید عزیز که به اونجا رسید، کی فکر میکرد که مثلا تو من تو پرو جلسه
بود اینجا،
بعد عکس یه سردار نظامی مسلمانو دست بگیرن
برن الله اکبر بگن
مسیحی هم باشه.
الله اکبر تو جمع مسیحی‌ها الان تو فیلم‌های هالیوود وقتی میگن الله اکبر، صدای قبل از انفجاره. یعنی تو تمام فیلم، من یه موقع یه نمایشگاه کتاب رفته بودم، تا لباس و عبا عمامه منو دیدن این بچه‌ها بعضن از پشت سر رد می‌شدن، گفتن الله اکبر بعد صدای انفجار. تو مثلا فیلماشون هست، میگه الان تو یوتیوب هست کلیپش، میگه الله اکبر بعد صدای انفجار. بعد دقیقاً تو ذهن خیلی‌ها تداعی می‌کنه الله اکبر با تروریست و انفجار و همین فیلمایی که هزار تا فیلم هالیوودی. بعد حالا اینا میرن جلوی سفارت آمریکا، ببین الله اکبر اونجا الله اکبر ما نیستا، الله اکبر یعنی مثلا یه جور حالا به چالش کشیدن آمریکا. ببین تو از چی بیشتر میترسی؟ از الله اکبر میترسی؟ من همونو، دشمنت کیه؟ حاج قاسمه. خیلی خب، اینم عکس حاج قاسم، اینم ندای الله اکبر، دیگه از چی بدت میاد آمریکا؟ من یه خاطره براتون بگم و یه چیزی هم در مورد حاج قاسم به نظر میرسه خیلی جالب از اون بود. ما یکی از دوستانمون تازه مسلمان شده بود، دانشگاه کار میکرد، بعد از چند وقت یه تعداد افراد دانشجو مسلمان شدن، شبکه‌های صهیونیست آمریکایی حساس شده بودن، شروع کردن مستند ساختن که آقا این مسلمان، مسلمان یعنی این. اون بنده خدا هم تنها کاری که می‌کرد یه قرآن ترجمه اسپانیایی رو معرفی می‌کرد و میداد دست بچه‌ها، حتی بیش از اینم نبود. حساس شدن، شروع کردن مستند ساختن و اینها، و حتی نسبتش دادن به مثلا جمهوری اسلامی یا ایران، در حالی که ارتباطی هم نداشت بنده خدا، کلا یه تازه مسلمان بود، فعال بود تو دانشگاه. بعد از چند وقت با ما ارتباط گرفت، من این مستندار نگاه کردم، بهش گفتم خیلی علیه شما صحبت میکنن و اینا، ترسیدن انگار، تو همین کشور پرو. بعد ایشون گفتش که اتفاق خیلی خوبه. گفتم من نگاه میکنم، از ایران نگاه میکنم میترسم، این شبکه صهیونیست، اون شبکه صهیونیست. خلاصه دروغ هم کم نمیگن، یعنی هر جور شما تصور بفرمایید دروغ میگن. خبر جعلی مثلا میگه که یه نفر پیدا کردیم لبنانی بود، این میخواسته یه جایی مثلا یه کار خرابکاری کنه، هیچ صنعتی هم میخواسته رو از کجا، نیت رو کشف میکنن بعد محاکمه میکنن طرف بخاطر این نیتی که اینا از کجا پیدا کرد. بعد اینجور داستان. بعد گفتش که نه آقا اصلا ما نگران نیستیم. گفتم میشه؟ گفت آره میشه. گفتم چطور؟ گفت از روزی که اینها شروع کردن من رو به عنوان یک نیرویی که مثلا مسلمانم که با مسلمان ها ارتباط دارم و ضد مثلا آمریکا هستم یا قبول ندارم ظلم رو، گفت بیش از 200 گروه از سراسر کشور با من ارتباط گرفتن، گروه هایی که میگن ما هم ضد ظلمیم، ضد استکباریم، فقط یه خطی میخواییم که خط روشنی باشه در مقابله با استکبار، چون به نظرشون خیلی از جریان سیاسی دیگه تو غرب سقوط کرده، حتی اونایی که مدعی مبارزه با استکبار بودن آخرش رفتن حالا تو تاریخشون الان خیلی روابط خیلی خوبی
جریان‌های چپ و کمونیست.
آره اینا بعد از چند وقت عملاً فروکش کردن، یعنی اون حالت تندیشو نداشت، حتی کلیسای رهایی بخش که مثلا یه حالت توحیدی داشته و انقلابی، حالا یه توصیفایی که خودشون میکنن یه مقدار از تاسیس فاصله میگیرن، کمی نه زیاد، ولی واقعا نزدیکترن به ما، یعنی مثلا جریانات انقلابی رو کار میکنن. اونا هم تقریبا فروکش کرد. امروز میگفتن ما دنبال یک رهبریم، اولا معنوی باشه، جریان جریان دینی باشه، نمیخوایم دین ستیز باشه، نمیخوایم با خدا قهر نیستیم، با خدا دوستیم، اما ظلمو نمیپذیریم.
آمریکای لاتین یک دوره طولانی
مقابلش با استکبار و امپریالیسم و لیبرالیسم و فرهنگ غربی مبتنی بر دیدگاه در واقع چپ بود، دیدگاه کمونیستی و مارکسیستی بود. درسته؟
البته اولا و به ذات اینا چپ و کمونیست رو قبول نداشتن و
حاکمیت ها
نه مجبور شدن، یعنی اینا اومدن انقلاب کردن، هیچ ایده ای نبود که ببین ما وقتی یک جریان میخوایم راه بندازیم نیاز به فکر و پشتوانه فکری داریم. خب ما الان میگیم استکبار نه، لیبرالیسم نه، آمریکا نه، خب چی آره؟
مجبور شدن در واقع مارکسیسم رو بفهمن.
از طرف دیگه حمایت مالی هم نیاز داشتن. اون موقع خروشچوف در اوج جریان شوروی بود، 1959 انقلاب کوبا پیروز میشه، نیاز دارن چیکار کنن؟ تا 1960-61 اوج درگیری هاست، حتی باعث میشه فیدل کاسترو با چگوارا درگیر بشه. اصلا دلیل جدایی چگوارا از فیدل کاسترو بعضی هم میگن نزدیک شدن فیدل کاسترو به کمونیست بود، باعث شد چگوارا فاصله بگیره، غر کنه و مثلا ترجیح بده که از وزارت‌های مختلفی به عهده چگوارا بود، دیگه از وزارتخونه استفاده داد و خیلی برای آقای فیدل کاسترو سنگین تمام شد. یعنی نبود که مثلا اینا برن تو دامن کمونیست همه بگن باشه ما قبول کردیم، نه، خیلی مؤمن بودن و اصلا مؤمنین سختشون بود اینو قبول کنن. ما در آمریکای لاتین قاره هستیم که بیشترین توجه به معنویت هست توی منطقه‌ای که حالا میشه گفت کل قاره آمریکا. منطقه اسپانیایی زبان و پرتغالی زبان فوق العاده معنویان، فوق العاده، یعنی واقعا اینقدر معنویان که خرافات فوق العاده رواج داره، فرقای انحرافی، کلیسای مختلف. ما 3-4 تا حالا عیسی، حضرت عیسی تا حالا ظهور کردن تو برزیل، من خود عیسی مسیح هم ظهور کردم، جمعیت چند میلیون دورشون رو گرفتن و خیلی عجیب غریبه
به خاطر همون شدت انتظارشون به ظهور دیگه. حالا اونجا ظهور عیسی مسیح
فوق العاده مشتاقن اولا به معنویت، یعنی واقعا مثلا شما نمیتونی یک لاتینی رو بیاری معنویت ازش بگیری. لذا مثلا بعضی فرقه های تند که مثلا توسل حرام میدونن یا اصلا هر گونه ارتباط معنوی که دلی باشه با خدا، با اهل بیت، با خدا، به پیغمبر، با اونایی که شخصیت‌های مقدس روی زمین هستن که خداوند اونها رو ارسال کرده، حالا به اسم پیامبر، به اسم اهل بیت، به اسم حضرت مریم سلام الله علیها، اینو بره میتابن. یکی از اتفاقات عجیبی که تو اونجا داره میفته، درسته مسجدهای بزرگی توسط عربستان سعودی صهیونیست ساخته شده، ولی ما نگران نیستیم. یعنی مسجدهای بزرگ، مثلا یه مسجد هست تو آرژانتین بیش از 50 میلیون دلار میگه گفته میشه که روش هزینه کردن، 100 تا حجره فقط برای طلبه ها داره. مسجدی که توی کاراکاس هست، مسجد ابراهیم، بیش از 11-12 میلیون دلار هزینه شده. همون مسجد ابراهیم کاراکاس ما میرفتیم گاهی، ما اصلا نگاه شیعه سنی هم نداشتیم، نگاه اهل بیتی، اهل بیت برای همه است به نظر بنده. خب بله، ما مکتب اهل بیت، مکتب جعفری، واقعا اون مسیر صحیح و اتفاقا به برادرای اهل سنت هم میگیم، ما اونجا اصلا تو این قسمت مشکلی نداشتیم، ما اصلا مقابله حالا تقابل هم نداره، خیلی با هم رفاقت، آقا این مسجد مال همه است، بیاد نماز بخونید، روزه امام حسین پیش میخونیم، از اهل بیت میگیم، همه میان گریه میکنن، اصلا واقعا اون حالت نیست. ولی اون وهابیا خیلی تاکید داشتن که اون حالت، حتی برای داعش نیرو جذب میکردن. این جوری شده بود که تو آمریکای لاتین بسیاری از مردم از داعش بترسن و اون اخبارش هم خیلی پررنگ منتقل میشد، مثلا که فلان داعشی از شیلی نزدیک دمشق دستگیر شده، میخواسته فلان جا رو منفجر کنه. این خبر 100 برابر میشد تو آمریکای لاتین و مردم بعد از داعش خیلی ترسیدن، منتظر بودن کی انفجارات داعش تو منطقهشون اتفاق میفته، مردم نگران و از طرفی نمیدونستن چه کسی حالا با داعش، چه کسی ضد داعش. خودشون میگن، رسانه ها دروغ میگن. خب نگاه میکردن از طرف آمریکا ادعا میکنن با داعش جنگیدن، آقای ترامپ میاد میگه ابوبکر بغدادی رو من کشتم. حالا درسته آدم نیرو خودشه میتونه بکشه، خب نیرو خودشه، آدرسش هم داره، میزنه میکشدش دیگه، خودشون آموزش دادن، خودشون تاریخ مذهب گذشت خراب، مثل آقای شاهی ما، شاه تاریخ مذهبش نبوده چیکارش کردن، حتی تو بیمارستان خودشون طرف سرطان گرفته میمیره، انداختنش کشور دیگه. یعنی اینا آخرش تاریخ مذهب
اینا بودن تو
به کسی رحم نمیکنن اینا، من به بعضی اینا گفتم اونم به هیچ کی اینا رحم نمیکنه. حالا نکته جالبش اینه، تو این قسمت درگیری که شما فرمودید خیلی نکته دقیقی بود، خون شهید، اینا میگفتن ما آخرش معلوم نشد کی طرفدار کیه. از طرفی اخبار هم نمیتونستن انکار کنن که خب از این طرف جریان سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی مبارزه با داعش، داعش که همه دنیا ازش میترسن، من کار به دین و خدا پیغمبر اینا ندارن، میگم بابا یه مش وحشی مثل زامبی اینا ظهور کردن، فقط کار شیطانی میکنن، از آدم کشی، سر بریدن، به بچه رحم نکردن، به زن، به مسیحی، مسلمان، سنی، شیعه، همه رو دارن میکشن. جوری شده بود گروه های اهل سنت سوریه با حاج قاسم هماهنگی داشتن و داشتن مقابله میکردن با داعش و خیلی عجیب بود اتفاق. حالا تو این ترس
مثل جیش الوطنی که توی دقیقا یه جور هشت شعبیه توی سوریه است. جیش الوطنی توش کرد هست، سنی هست، شیعه هست، علوی هست، دروزی هست، همه مذاهب و همه فرقه های و همه قومیت ها. تنها نقطه اشتراکشون اینه که سوری هستند و یه نقطه اشتراک دیگه هم دارن، همه شون به فرماندهی حاج قاسم معترفن.
اینو من نمیدونستم. آن نقطه جالبی تو منطقه ما اتفاق افتاد، اینا حاج قاسم هم نمیشناختن، فقط میدونستن تو ایران و اونجا یه درگیری هست تو سوریه، از داعش میترسیدن، یه درگیری ها رو میدونستن، فهمیده بودن که داعش بساطش جمع شد و داعش هم برگشته بعضیشون به کشوراش. اما این وسط طبیعی نشده و چی کار است. خب آقای ترامپ اومد یه فضاحتی برای خودش به بار آورد بعد از این جنایت و این خون پاکن شهید و ریخت، اومد گفت من تروریست دومو کشتم. تمام شبکه های آمریکا درگیر شدن در تایید یا رد آقای ترامپ، خصوصا دموکرات ها که خیلی رسانه دستشونه. خب میدونید دموکرات ها و رسانه و هالیوود که داره پشتیبانی فکری میکنه به کل دنیا داره خوراک میده. یهو ترند گوگل شد قاسم سلیمانی. یعنی شما تو این ایام ببینید ترند گوگل تو همه زبان ها شده قاسم سلیمانی. خب همین دنیا گفتن قاسم سلیمانی کی بود؟ یه جمله در تعریف قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با داعش. یه چیز کاملا روشن بود، یعنی هم اون صهیونیست، هم اون آمریکایی، هم اون دموکرات، هم ما، شبکه ما، شبکه خارج، اینا یه حرفو در تمام شبکه اینترنتی دیدن که آقا قاسم سلیمانی کسی بوده که یک مرد عارف پیرمرد مؤمنی که مردم رو رهبری می‌کرده، یعنی یک انقلابی مردمی که مردم دنبالشونن برای مبارزه با داعش. خب این تیکه روشن شد، پس داعش این برای پازر روشن شد. حاج قاسم سلیمانی کی بود؟ مبارزه با داعش. سوال چی کشتش؟ خب اونم معلوم شد آمریکا کشت. یعنی این سه تا محور رو هیچکی نتونست نفی کنه در رسانه‌ای غرب، یهو آبروریزی شد برای غرب.
ما یه موردی خدمت شما جا بحث کنم که از لحاظ نظامی عواملی که باعث موفقیت یک نبرد میشه سه تا عامل هست. یعنی عامل فیزیکی داریم، غیر فیزیکی داریم و برتری ساز. عوامل فیزیکی طبق دوستان آشاد بدونن، شما خودتون بهتر از من شاید بلد باشید، اون سلاح و تجهیزات و امکانات هست، مهمات، ماشین، خودرو. عوامل برتری ساز بحث منطقه هست و زمین و که دیکته میکنه به برای بحث ماموریت. عوامل غیر فیزیکی عوامل ایمانی هست، اعتقادی هست. حاجا تو ماموریتی که ما هم راه ایشون بودیم تأکیدی که میکردن شاید 99% به این بحث عوامل غیر فیزیکی میکردن، یعنی بحث ایمان و اعتقادات بود. اصلا اینو راحت بگم که اعتقاد حاج قاسم بود که فرمانده کل قوا تو جبهه سوریه حضرت زینب هست.
احسنت.
یعنی یادش بخیر سال قبل تقریبا سمه ایام بود، دو روز بعد از میلاد حضرت زینب بود، سوریه بودیم، بعد یه جلسه بود تو خود حرم از زینب. حاج قاسم وارد حرم که شد تو درگاه حرم زانو زد درگاه رو بوسید، بعد وارد حرم شد. این گوشه زری حاج آقا واشتاد، این صورت اینجا گذاشت، از پهناش عشق میریخ. یعنی اون لحظه ای که من صبح ساعت حالا تقریبا 4 و 5 صبح بود من شنیدم که حاج آقا شهید شده، باورت نمیشه حاج آقا، اصلا انگار پدر مادرم از دست داده بودن، نه که من و بقیه بچه های دوستان همجوری بودن. این اخلاصش ما رو چیکار به وجه می آورد. توی ماموریت بودیم همراه خدا حفظشون سردار نوی اقدم، شما جایی بیان کرده ایشون، یه ماموریت باید انجام میدادیم. بعد از لحاظ منطق نظامی این امکان پذیر نبود، یعنی موفقیت آمیزش خیلی صفر بود، اصلا موفقیت نداشت. همراه دوستان روس بودیم، یه جنرال روسی بود، گفت سردار امکان نداره پیروز بشید. این باید کارم انجام، یعنی بحث حیاتی بود، باید هدف گرفته میشد. بعد سرون یقدم خیلی قشنگ گفت، گفت ما یه ابوالفضل داریم، یه ابوالفضل میگیریم. این سرون گفت هر کار شما دوست دارید بکنید، ما کار انجام نمیدیم. عملیات انجام شد، دوستان رفتن هدف گرفتن. بعد از اینکه تثبیت شد و او حجم آتش کم شد، این جنرالیسون خدمت آقای نوی اقدم گفت سردار این ابوالفضل شما کی است؟ میشه من نشون بدید کیه این ابوالفضل؟ حالا خود آقای نوی اقدم ترک زبان خیلی قشنگ، یعنی مثلا اعتقادات دوستان بود، اعتقاد، این اخلاص، اعتقادات. یعنی ویژگی اصلی حاج قاسم تو بحث نبرد سوریه تو فرماندهان اون توسلی بود که به ائمه اطهار میکرد و اون کنارش اخلاص رو بهش میدادن. یعنی عنایت از زینب از رقیه بود. حالا توی اسارت شما فرمود، من خودم توی اسارت اینو دیدم هاجا، که واقعا این دوتا بزرگوار به دوستان مدافع حرم عزت و افتخار دادن. یعنی یه چیزی این پیشونی دوستان نمیشه، افتخاری بر دوستان ثبت شده. این بحث اخلاص و اعتقادی که از حاجات میشه
خیلی عالی.
اما آدم تأسف میخوره، یعنی ما خود فکر این حاجات رو زود دست بدیم. یعنی بعضی وقت آدم یه نعمتی داره، نه درست بهش توجه میکنه، نه قدرش میدونه. وقتی ازش میاد تازه چی شده. حاجات همینجوری بود.
صدار عزیزمون، صدار حافظی عزیز، اهداف حاج قاسم رو فرمودید که در واقع رفع استضعاف بود و برطرف کردن استبداد و استکبار و استعمار از منطقه، بیرون راندنش. اینکه چطور این هدف رو دنبال کرد. اما الان ما ماندیم و جای خالی حاج قاسم و راهی که همچنان باقی است. اما چطور ما این هدف رو دنبال بکنیم؟ ما که حالا به تعبیر یه بیننده ما که حاج قاسم نمیشیم. بعضی حالا در خصوص اهل بیت و اینها یه وقتایی میگن که ما که اهل بیت نمیشیم، ما که امیران مؤمنین نمیشیم. خب ما امیران مؤمنین نمیشیم، حاج قاسم که میتونیم بشیم؟ اگر حاج قاسم نمیتونیم بشیم، ابو مهدی المهندس که میتونیم بشیم؟ اون هم نمیتونیم بشیم. شهید راه حاج قاسم که میتونیم بشیم؟ خادم راه حاج قاسم که میتونیم بشیم؟ حالا چطوری بشیم؟ چطوری این گونه باشیم که در این مسیر اهداف حاج قاسم رو دنبال بکنیم و در این مسیر انشاءالله گام برداریم؟
عرض کردیم توی برنامه‌تون هم این موضوع مطرح شده که حاج قاسم یه مشربه، یه روشه، یه راهه. این مشربی که ایجاد شده اولا با رفتن این بزرگوار هیچ وقت نورش خاموش نمیشه و شهدای یکی پس از دیگری این مشتب رو و این نورانیت رو بیشتر میکنن و بسیار راحتتر و بسیار سهل و وصولتر در اختیار همه میذارن. ما تا دیروز شاید صحبت از میکنم سه یه جمع از بچه های خودمون میکردیم توی حالا به صورت پنهانی، خیلی آشکار نبود. صحبت میکردیم از این که اگه بخوایم شهید بشیم چه کار باید انجام بده. میدونستیم محدودیت های وجود داره، شاید دشمنان وجود داشته باشن بخوان مانع این راه بشن، سد راه این شهادت بشن. شهید بزرگوارمون با شهادتش این مکتب رو معرفی کرد و به فرمای جهانی شد. هر کسی که بخواد شهید بشه قبل از شهادتش باید اول شهید شده باشه، بعد به شهادت برسه. حاج قاسم قبل از شهادتش به شهادت رسیده بود و اونجاها خدا تقدیر کرد، حالا توی بغداد اون اتفاق افتاد و جز میکنم که رفت به سمت لقاء الله. این مشتب به همه اونهایی که توی منطقه ما آزاده هستن، مسلمان هستن، غیر مسلمان هستن، برای رسیدن به اون هدف عالی یاد میده که شما اگر چنانچه بخواهید بشریت رو آزاد بکنید لزوماً باید از خودتون عبور کنید، لزوماً باید خودتون رو قربانی کنید، بخواید خدمت بزرگ بکنید. این که ما هی میدیم خدمت بشریت، نجات بشریت. تو عملیات بوچمال حضرت آقا یه پیامی رو میفرستن برای حاج قاسم. در اون پیام به ایشون میفرماید که شما علاوه بر خدمتی که به سوریه کردید، خدمتی که به از میکنم ملت‌های مسلمان کردید، شما خدمت به بشریت کردید. چگونه خدمت به بشریت صورت میگیره و چگونه این مکتب در ما انتقال پیدا میکنه؟ همون چیزی که خود حاج قاسم به ما یاد داد، این که ما برگردیم به مبانی. مبانی که این مکتب رو ایجاد میکنه و حاج قاسم رو نماد میکنه و حاج قاسم رو به شهادت میکنه و شهادت رو جهانی میکنه، اون مبانی بسیار مهم هستن. اولی اطاعت پذیری محض از ولایت هست، یعنی سلوحه همه فعالیت هایی که ما بخوایم انجام بدیم تا به این مقام برسیم از اینجاها شروع میشه. ولایت و امامت، پیروی از ولایت و امامت، دستورات ولایت رو عملی کردن، تسلیم محض در مقابل ولایت، حتی اونجاهایی که به نظرمون میرسه مطلبی چه، به حدیثی چه، روایتی چه، یا سخنی چه از ولایت یا از امامت ما میشنویم، مثلا فرض میکنم شاید به حال ما جور نیاد،
درکش برای ما سخت،
درکش سخت باشه برامون، اینجاها ما باید تسلیم باشیم. تسلیم محض یعنی این. وقتی تسلیم محض شدیم، سایر عرض میکنم که خوبی هایی که باید به سمت ما بیاد، یجعل له مخرجا، برای ما اتفاق خواهد افتاد. اصل تقوا ولایت پذیری است و یجعل له مخرجا برای ما اتفاق خواهد افتاد. وقتی یجعل له مخرجا برای ما اتفاق افتاد و به درجه تقوا رسیدیم، یعنی رفتیم تو مسیر این مکتبی که این بزرگوار برای ما معرفی میکنه، مکتب شهادت، و این وظیفه همه اونهایی هست که الان تو جبهه مقاومت هستن. البته یه نکته رو مد نظر داشته باشید، تمام افرادی که امروزه تو جبهه مقاومت هستن، که میلیون‌ها انسان پاک تو جبهه مقاومت هست، بدون استثنا، حتی اونهایی که توی تشییع جنازه این بزرگوار تشریف آوردن، میلیون‌ها انسان تشریف آوردن، از همه اونا اگه سوال می‌کردید، مرگی رو جز شهادت قبول نداشتن و دوست نداشتن. تازه اینایی بودن که امکان داشت براشون بیان، بسیاری امکان نداشت براشون بیان تشییع جنازه، مسافرت بودن، مشکل داشتن، مسائل دیگه داشتن. یعنی در یک کلام، ما اگر چنانچه جبهه مقاومت رو همه مردم منطقه خودمون بدونیم، که همینطور هم هست. وقتی ما میگیم بسیجی، همه اونهایی که افکار امام علی علیه السلام رو دارن بسیجی هستن. وقتی ما میگیم هشت شعبی، یعنی همه اونهایی که فکر و ذکرشون امام علی علیه السلام هست. وقتی ما میگیم فرض میگیرم که حالا یه گروه مقاومت، اونهایی که فکر و ذکرشون رسول الله هست. وقتی رسول الله هست،
هشت شعبی بعد بعضا اهل سنت ما هم هستن،
ولی تفاوت نمی کنه
سنی و شیعه در کنار هم در مقابل جریان تکفیر که وابسته به قرآن،
همه ما وقتی چنانچه فکرمون فکر رسول الله بود، عقیدمون عقیده رسول الله بود، اقدامی که ما میخوایم انجام بدیم همون بود که موجب رضایت رسول الله باشه، یعنی در واقع از میکنم که تو این مسیر افتادیم، هممون شدیم جبهه مقاومت. جبهه مقاومت وقتی چنانچه توش قرار گرفتیم، هممون شهادت طلب هست. پس این مکتب رو به این شکل ما درک کردیم و فهمیدیم. پس اصل ولایت پذیری هست، اصل پیروی هست، از رسول الله پیروی کردن هست. قرآن هم همین رو میفرماید. قرآن هم میفرماید که رسول الله برای شما اسوه. از قضا این آیه در یکی از جنگ ها و نبرد هایی بوده که رسول الله در اونجا شرکت داشتن، و رسول الله برای شما اسوه، از رسول الله باید الگو بگیرید. و اونجاها خداوند میفرماید مؤمنینی که یقین دارن به حرف از میکنه به مطالب رسول الله، به موضوعاتی که رسول الله میفرماید، به هدفی که رسول الله داد، و در پایانش میفرماید فمنهم من قضا نهبه و منهم من ینتظر. یعنی راه شهادت از پذیرش رسول الله و پیروی محض از رسول الله هست.
البته
این مشربیش که این بزرگوار برای ما دیگه به نوعی جهانی شد، یعنی این
قرآن توصیف کرده. قرآن میگه که خدا تو قرآن میگه شما رابطتون با من اصلاح کنید، من رابطتون رو با مردم اصلاح میکنم. خدا میگه منو دوست داشته باشید، من یه کار میکنم مردم شما رو دوست داشته باشن. ببینید آقای اسماعیلی عزیز، ما تو دنیا دو نوع آدم داریم، یه مشهورن یه محبوبن. مثلا شما هر جای دنیا شاید بری ترامپ رو ببینن چون که مشهوره میشناسنش، ولی محبوب نیست. اگر الان بمیره بعید میدونم مثلا تو دنیا براش مثلا یه تعدادی آدم گریه کنن، بیتابی کنن، بیقراری کنن. خب ولی الان یه آدم محبوبی از دست رفته. یمن داره گریه میکنه، سوریه داره گریه میکنه، لبنان داره گریه میکنه، عراق داره گریه میکنه، افغانستان داره گریه میکنه، کشمیر داره گریه میکنه، فلسطین داره گریه میکنه، ایران سراپا با همه سلائق، نگاه های سیاسی، غیر سیاسی، بد حجاب، نمیدونم با حجابی، همه و همه دارن امروز برای این مرد گریه میکنن چون محبوبه و همونی که خدا وعده داد، گفت منو دوست داشته باشی؟ من رابطتون با من اصلاح کنید، من رابطتون رو با مردم اصلاح میکنم. و این چیزی که امروز چیزی نیست بشه با پول بود. و جالبه بدونید اون چیزی که ما اطلاعات داریم اصلا تو تاریخ نظامی ها، مثلا بگم 200 سال 300 سال پیش تا حالا بی‌سابقه بوده یک فرمانده نظامی از دنیا بره و انقدر محبوب باشه. مثلا امام به هر حال رهبره،
بله.
بعد میای مثلا میگن جمال عبدالناصر تشییع جنازه‌اش با شکوه بوده، خب یا رئیس جمهوره مثلا یه شخصیت اینطوری، ولی فرمانده نظامی نداشتیم.
ممکنه اون نگاهی که شما فرمودید به فرمانده نظامی اون محبوبیت نباشه. بله. اون شکل.
بعد چرا این اتفاق میفته؟ من فهمم اینه، امروز حاج قاسم سلیمانی به ما میگه که تو کامپیوتر خدا هیچی گم نمیشه. تو کامپیوتر خدا هیچی گم
نمیشه.
من یه روزی خودمو به آب آتیش زدم برای عراق، هیچ کسم قرار نبود، فقط خدا میدونست. تو شب تاریک و بدون رسانه و بدون چیز من بودم و خدا بود و خدا از نیت من باخبر بود. برای مردم عراق مایه گذاشتم، مردم عراق مایه گذاشتن، من تو سوریه مایه گذاشتم، تو کامپیوتر خدا ثبت شد. بعد من برای مردم فلسطین مایه گذاشتم، بعد مردم برای لبنانی ها همینطور. برای مثلا کشمیر عجیب بود، هنوز نتونستن رسانه ها کشمیر تشییع جنازه با شکوهی کردن که تو فضای حالا اون رصدی که ما داشتیم کم سابقه بود،
برای هم شهید یاد بودی گرفتن،
اصلا تشییع جنازه نمادین.
آها.
بله این قصه حاج قاسم، من اون بیشتر نگاه معرفت. من اگه بخوام برای شما مثلا اینجا میشه حاج قاسم رو از نگاه تحلیلی، از نگاه تاکتیکی و از نگاه معنوی تعریف کرد. یعنی بیان بگیم تحلیل حاج قاسم اینه، برای پابرهنگان جهان، برای مستضعفین جهان، برای مسلمانان جهان، برای شیعیان جهان اینه. بیایم تو بعد بگیم تاکتیکش اینه، با چه تاکتیکی اومد فتح الفتوح کرد توی عراق، اومد توی خدمت شما عرض کنم سوریه، توی لبنان، تو نوار غزه چه کار کرد، توی یمن چه کار کرد و اتفاقاتی که افتاد. اون قصه ای که امروز آتش جامعه ما هست، نیاز جامعه ما هست، اون نگاه معرفتی که باید به حاج قاسم داشته باشیم. حاج قاسم چرا فتح القلوب کرد؟ حاج قاسم چرا امروز شد سردار دلها؟ ما گفتم الان تو فضای حزن و اندوه از دست دادن یک سردار بزرگیم، یک اسطوره‌ایم که حاج قاسم رو اعتقاد منه، نسل ما که با حاج قاسم بودیم و با حاج قاسم ها بودیم قطعا نمیتونیم تعریف کنیم و نمیشه تعریف کرد. تاریخ همیشه اسطوره هاشو بعد از حماسه سازانش تعریف میکنه.
درست.
حتی اینطوری براتون بگم، ما سید الشهدا شهید شد، بعد از 100 سال اون شخم زدن، آب انداختن، چه کردن، بعد 100 سال گنبد و بارگاه طلایی اومد بالا. یا شما حساب کنید تو کشور خودم مثلا 30 سال پیش میگفتن یاد باشه، میگفتن برای چی؟ چیه مجلس خط باید بگیم تموم بشه. جامعه داره روش میکنه. کلن شهدا یک دوره حلول دارن، یک دوره حضور دارن. الان که ما هستیم دوره حلول شهدا. شاید از من پرسید دوره حضور شهدا چیه؟ چی هست؟ به روایت همه حضرات، به روایت اهل سنت باشی، مثلیم که امام زمان بیاد شهدا میان. دوره حضور شهدا.
ظهور آقا.
آره. اون بحث رجعه و رجعته امام زمان شهدا برمیگردن. کل من علیها فان، که همه میمیرن، شهدا میان مدیریت میکنن، میجنگن، بعد میمیرن. لذا ما الان واقعا پریشان در خصوص حاج قاسم صحبت میکنیم. نمیتونیم حاج قاسم رو تعریف کنیم، نمیتونیم. گفتم اون نگاه عاطفیه.
حالا برسو چاره‌ای نداریم، باید از یه جای شروع بکنیم. می‌خوایم که دو تا نکته رو امروز محضر شما داشته باشیم، یکی که قدری در مورد حاج قاسم و شناخت ایشون، و یکی هم می‌خوایم که اون امیدهایی که شما ما خدمتتون بودیم، اون صحبتایی که با هم داشتیم به مردم دادید، و این که مردم خیالشون راحت باشه از این که حاج قاسم‌های زیادی هستن. یه تیکه‌ای رو تو این دو سه روزه از یک بچه نوجوان 7-8 ساله خوزستانی پخش میکنه که با صداقت میگه من حاج قاسمم، و آدم کیف میکنه، لذت میبره وقتی که این چیزها رو میشنوه. حالا در مورد موضوع صحبت میکنیم. اول بریم شناخت خود حاج قاسم سلیمانی، مردم رو بیشتر آشنا کنید با شخصیتش.
ببینید این مکتب شیعه است که حاج قاسم رو پرورش میده. این فقط مختصه مسلمانان و شیعیانی که همچین شخصیت میده. بد نیست بعضی بدونن که حاج قاسم تو یک روستای کوره، روستای دور افتاده که الان تو 40 سالگی انقلابی خیلی واضح اسمشو بلد نیستن، قنات ملک یا ملک قنات، این اسمه خیلی هنوز نمیدونن. از اونجا شروع میکنه توی خانواده مذهبی
سنتی
مستضعفه، بعد میاد تلاش میکنه، میاد میره تو جامعه کارگری میکنه، آجر به بعد بیار، سیمان درست کن، فلان عجب. کن، بعد میاد میشه بنا.
عجب.
امروز میخوام به همه بیننده ها بگم ظرفیت بچه مسلمان، بچه شیعه اینه، از یه کارگری میای میشی اولین نفر نظامی استراتژی جهان اسلام. آمریکایی ها و تمام کشورهای اروپایی میگن اگه ما بخوایم جنرالی تو لبل قاسم سلیمانی تو جهان نام ببریم، نمیتونیم 5 نام ببریم. اصلا حاج قاسم تمام استراتژی نظامی ها به هم زد. استراتژی حاج قاسم داشت تمام نظامی ها تو اتاق شیشه ای تو سنگر رو محکم میشنن میگن برو. حاج قاسم گفت فرمانده امامه، میگه بیا. لذا شما هر جا میرفتی میدیدی مثلا یه دفعه میدید تمام جبهه مثلا قوته شرقی رو به هم میریخت. چرا؟ قرارگاه هست، نمیدونم فرماندهان هستن، لشکر فاطمی و زینبیون، نمیدونم حزب الله، همه اینا هستن، همم دارن جنگ رو مدیریت میکنن، عملیات شده، صبح عملیاته. یه دفعه یه نفر مثلا دو نفر دنبالشن، دارن دله دله پشت خاکریز میان. این چیه؟ اون رزمنده تکتیرانداز تو خط به فرماندهش میگه فرمانده حاج قاسم اومده.
فرمانده
تازه این فرمانده مثلا به گردانش میگفت، فرمانده گردان به تیپش میگفت، تیپ به لشکرش میگفت، لشکر به قرارگاهش میگفت، یعنی به 4 رده فرمانده میگفت این اومده اینجا ما سر بزن، تو کجایی؟ تمام معادلات جهان رو به هم ریخت. خدمات شهید حاج قاسم سلیمانی رو به مسلمانان اهل سنت بیشتر از شیعه بوده ها.
ما اتفاقا بیننده های اهل سنت زیاد داریم.
مثال بگم، ببینید اقلیم یا کشور خود مختار کردستان، داعش یک تهاجم همه جانبه کرد، خودمختار کردستان عراق رو چکار کنه؟ از بمبر. این کلماتی که میگم کلمات مصطفی بارزانی رئیس جمهور اقلیم کردستان دیگه. میگه تماس گرفتم با آمریکایی‌ها، جواب ندادن. اصلا جواب گوشی من نداشت که میدونستن شورا چیه. تماس گرفتم با سران اروپایی که ارتباط داشتم، جواب منو ندادن. با عربستان تماس گرفتم، گفتن کاری از دست ما
ساخته نیست،
ساخته نیست. میگه مستاصل از همه جا دیگه داشت اقلیم من سقوط میکرد. به ذهن آمد یه زنگ بزنم به حاج قاسم سلیمانی، یه شماره داشتم. زنگ زدم دفترش، گوشی برداشتن بس کردن، گفتم کار مهم باش دارم. گفتم داره سرزمین من سقوط میکنه، داعش دارن از دیوارهای کشور من میان بالا، هجوم آوردن. میگفت انقدر آروم و مستحکم. گفت که میتونی امشب رو حفظ کنی کشورت رو؟ امشب میتونی منطقه اربیل رو حفظ کنی، پایتخت رو حفظ کنی؟ گفتم آره. گفت من فردا صبح میام پیش شما. میگفت گوشی رو قطع کردم، گفتم اینم برای دلخوشی ما یه چیزی.
گفت تمام شد.
میگفت تمام وجودم رو آشوب گرفته بود. صبح ساعت 8 به من خبر دادن که سرلشکر قاسم سلیمانی تو فرودگاه اربیل که اطرافش داعشن، اونوری مرش داعشن، خود من جرأت رفتن و پرواز ندارم، قاسم سلیمانی وسط فرودگاه نشست. میگفت سری خودش رسون به جایی که من بودم. گفت نقشه بیارید. نقشه رو بردن. دشمن داعش کجاست توضیح براش دادیم. نفو همونجا سازماندهی کرد، گفت این نیرو این سمت بره، اینجا درگیر بشید، اینجا رو ببندید، تو برو اونجا رو بزن، این کار بکن. گفت تقسیم کاری کرد، ایشون هم پیش من بود. میگفت به چند ساعت نرسید جلو به داعش گرفته شد. بعد میگفت به شب که رسید، 8 صبح مده بود، به تاریکی شب رسید، داعش از اون جبهه اصلی عقب نشینی کرد. میگفت به 48 ساعت نکشید داعش از کلن اقلیم کردستان رفت. میگفت برای من خیلی عجیب بود. میگفت بعد به اون اطلاعاتی های رسدهایی که داشتیم، منافع عوامل که داشتیم، گفتیم چی شد؟ گفت داعش اومد بود بگیره اینجا رو. وقتی که ساعت 9 فهمید که سرلشکر سلیمانی تو این محاصره و ازدحام داعش اومده با هواپیما نشسته تو فرودگاه، گفتن مقابله با این مرد غیر ممکنه. و ایشون میگه که تمام مردم سرزمینش اهل تصنن، میگه که من و کشورم و مردم مدیون حاج قاسمم. یه خورده گاهی اوقات میگه من زنده حاج قاسمم. این رو ببینیم تو این قسمت. بعد باز از شاهکاره حاج قاسم بگیم که این برای خدا کار کرد، خودشو برای خدا خرج کرد. آقای اسماعیلی خدا هم داره براش خرج میکنه. این
حالا تازه این نه تو دنیا،
آره دنیاشه. بعد ببینید وقتی خودشو برای خدا خرج کرد چقدر خطرها رو به جون خرید. اینه که وقتی شهید میشه، تنها گفتم سرلشکر نظامی که شهید میشه، کاظمین میبرن دوتا امام، بعد میارنش کربلا، بعد میارنش نجف. اصلا بهت بگم شهید سلیمانی زیارت دوره کرد، سوریه زیارت حضرت زینب، بعد اومد کاظمی امامین جوادین، بعد اومد کربلا امام حسین حرم حضرت، بعد نجف، بعد اومد زیارت شلمچه و سرزمین شلمچه و رفیقای میادگاه رفیقای شهیدش، و از این ور رفت مشهد امام رضا، امروز میاد قم
و خب هم که زیارت رهبر و مولاش،
بله، و بعدش هم کرمان زیارت پدر مادر همسن کرد. یه زیارت دوره ای کرد. این چون که خودشو برای خدا خرج کرد، خدا هم یه جوری براش چیز کرد، بستر سازی کرد، یه جایی شهادتشو قرار داد که به دست شقیع ترین آدم ها باشه و بدون چون چرا باشه. مثلا اگر تو ایران ترور میشد شاید بعضی موتن، شاید خودی زده چیزه. اینجا جایی به شهادت رسید که اما اگرم توش نیست، همه میگن دست پلیدترین و شقیترین آدم به شهادت داشتم. میگفتم خدمات حاج قاسم سلیمانی رو. خب این توی اقلیم. بعد میام تو عراق بگیم عراق نزدیک به 40% سقوط کرده بود. تقریبا منطقه این که سقوط کرده بود همه سنی نشین بودن. ببینید موصل همه سنی هم دیگه، همه اون مناطقی که چیز اصلا سنی نشینه. ولی تو مرام حاج قاسم مسلمونی، مستضعفین جهان، ظلمخواه از تمام انسانهای روی کره زمینه، میتونست بگه اون منطقه که به ما ربطی نداره که. من چرا ریسک کنم برم تو مرکز داعش با هواپیما بشینم مثلا تو همه که ناسونه، یا تو موسل نفع هنو که نرسه به کربلا و این حرفا. ولی تو این شرایط وقتی که از اینجا رفت بغداد نشست تو این شرایط خطرناک، میدونی حتی داعشی ها به حدود 30 کیلومتری از یه ناحیه‌ای رسیدن به منطقه کربلا تو جوف الصخر، 30 کیلومتر فاصله بود. حالا من یادم باشه اون جوف الصخر براتون تعریف کنم چه قصه قشنگی افتاد. بعد اومد رفت اونجا با رئیس جمهور عراق، با نخست وزیر عراق، گفت که من با تمام وجود، من و همه زیر مجموعه من و سربازان من در خدمت شما، من برای آرامش شما، برای امنیت کشور شما سر سوزنی کوتاهی نخواهم کرد. اینجا برای من ایران و عراق نداره، اینجا مملکت اسلامیه. نگاه رو ببین، جغرافیای بحثه، ولی اون نگاه اسلامی و جغرافیایی که حضرت امام این رو یاد همه ما داد و حاج قاسم سلیمانی حضرت امام دست کرد، حضرت امام گفت که اسلام مرز جغرافیایی نداره. خب این اتفاق افتاد. اون روز روزای بدی بود، خبرهای بدی میرسید، عراق قابل مهار نبود. حاج قاسم اومدنش اطمینان داد به فرماندهان. اولین کاری که کرد تاکتیکی به خرج داد، به مسئول نرار گفت به ما اعتماد کنید و بیایید مردمتون رو بسیج کنید. اون فتوای مرجعیت و این ور یک تجربه 8 ساله حاج قاسم تو دفاع مقدس و اون تشکیلات بسیج به اصطلاح در دوران مقدس. سر اونجا برنامه‌ریزی کردن پادگان‌هایی که از زمان به اصطلاح صدام بود بستر اومده بود، همه ریختن آموزش دادن گردان ها، چندین گروه مثلا سرای خراسانی طرف، اصحاب الحق یه طرف، نمیدونم حزب الله اونجا یه طرف، همینطوری بیا تا هشت شعبی که دیگه همشون خب بچهای بدر اون موقع بودن، همه اینها رو اومد آمادگی کرد، سازماندهی کرد، گفت این گردان، این تیپ، این لشکر فلان برن وایسن بجنگن، سازماندهی دادن، حرکت کردن، اول جلو دشمن رو گرفتن، بعد یواش یواش چیکار کردن؟ پاکسازی کردن. جوف الصخر جایی بود که بهترین مهندس‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اومده بودن، چون نزدیک کربلا بود، سرپلی بود، اومده بودن یه برنامه ریزی کرده بودن، سنگرهای بتون آرمه ساخته بودن که اینجا با بمباران و با هیچ شرایطی نشود.
عجب.
خب که من یه وقتی به برادران عراقی گفتم اینجا رو نگه دارید به عنوان موزه و واسطه. جوری هم نشسته بودن نظامی های دنیا به اینا گفته بودن اینجا اگر اینطوری مثلا سنگر حالت قلعه‌ای دو هر چیزی که شما فکر میکنید درست کردن که بتونه اونجا رو حفظ کنن. چقدر آذوقه، چقدر محمد، چقدر امکانات. حاج قاسم سلیمانی وقتی که رسید اونجا با فرماندهان عراقی نشستش، گفت اینجا ظرف 72 ساعت تمومه، اصلا فکرشون به این معطوف
نکن.
گفت ما میتونیم اصلا بریم اینا رو دور بزنیم، یعنی از جوف الصخر عبور کنیم بریم مثلا به سمت سید محمد و نمیدونم به سمت سامرا و چی و چی، اصلا به این مناطق توجهی نکنیم. ولی گفت چون که اینا همه سلیقه‌شون و همه قدرتشون آوردن اینجا، اولین قدرت رو میخوام بشکنم و ای کاش یه روزی بشه این عملیات رو توضیح بدن. حاج قاسم گفت 72 ساعت فرماندهان رو باور نمی‌کردن. اینکه حاج قاسم رو بهش اعتماد کردن، هر چی میگفت میشد. میگفتن این مثلا تصویر هوایی نشون میده اینا دژهای اسطوره من، میشه تو اینا رفت. و وقتی که رمز عملیات رو گفت، ظرف 2 ساعت تمام منطقه به آتش کشیده شد. تمام منطقه به آتش کشیده شد. اون قصه‌ای که ابابیل اومدن،
پرندگان ابابیل،
اصلا یه همچین اتفاقی انگارن اونجا افتاد، زمین و زمان رو براشون جهنم کرد و کمتر آدمی از اونجا فرار کردن. و اونجا داعش فهمید، چون که همه اروپایی و آمریکایی به داعش گفته بودن که ما بهتون یه تعریف دادیم که هیچ نابغه نظامی نمیتونه این نقطه از شما بگیره، ولی نابغه ایرانی اومد با یک طراحی 2 ساعت و منطقه را ازش گرفت. بعد حالا مثلا بعدش هنوز قصه تصرف تشرید و اون اتفاقات اینا هنوز گفتم بعدش بره تا اینا گفته نشده. اینا به دستم اصلا ببین هیچ ایرانی هم چیز نداره با حاج قاسم هیچ وقت چیز نداره، یه جا فیلم، یه جا مصاحبه، یه جا حرفی نشده که حاج قاسم اصلا الان هم ببینید بعدها به خاطر سه مسائل و اینا هیچ جای شما دیدید تو حاج قاسم با بیسیم هدایت کنه؟ اصلا نذاشته ذره ای.
حالا میخوام قضیه هم در مورد سوریه عزیزان های کاجی که اونجا هم برسه ما بیننده داریم، گاهی از سوریه از کشورهای مختلف گاهی پیام میدن تماس میگیرن و اونجا هم رشادت هایی که ارشاد حاج قاسم خلق کرد. ما در افغانستان بیننده خیلی زیاد داریم که گاهی هم به ما پیام میدن. اینجا خلاص بدم نیست که یک یادی هم بکنیم از همه شهدای مدافع حرم و شهدای عزیز افغانستانی که شما میشناسید، چون باشون ارتباط دارید و با خانواده هاشون و شناسایی که داشتید. به این موضوع هم بپردازیم خوب میشه.
بس از عراق هم عبور کنیم. آره. بریم کجا؟
سوریه.
بریم سوریه. چه زمانی حاج قاسم سلیمانی وارد سوریه شدن؟ زمانی وارد سوریه شدن که 70-80% سوریه سقوط کرده. یعنی خود راحت تر بگیم حاکمیت سوریه هم از هم پاشیده. داعشی ها رسیدن به پشت کاخ ریاست جمهوری بشار، بشار هم فرار کرده یا محترمه بگیم رفته تو مدیترانه تو ناوهای روسیه داره زندگی میکنه، داره والا خیلی چیز هایی میداره کشورش از اونجا هدایت میکنه یا نقطه امن شده ناو روسی. حاج قاسم توی این اوضای بلبشو با پرواز رفت نشست تو دمشق، رفت نشست توی دمشق. احیرالله جمجمه یعنی حاج قاسم سر تو به خدا بسپار، دارن مسلمون ها اونایی که کلمه لا اله الا الله میگن دارن نوامیسشون رو اینجا داعش چه کار میکنه؟ حیثیت مسلمون رو مرار فرم میکنه سنی باشی باشی. تمام شد غیرت، حاج قاسم سر رفت نشست وسطه خوب بشار بشار قیامت من اومدم اینجا اتفاقی نیفتاده، ما هستیم. با بشار اونجا صحبت کردن، جلسه گذاشتن. جلسه اول شاید بشار و اطرافیانشون سرانشون حاج قاسم رو خیلی نمیتونستن اعتماد کنن، شاید نمیدونم چون که این چندین بار این جلسه تکرار شد. بعد گفتن ها راشون مردم باید بیان تو میدون. حاج قاسم با مردم بود، برای مردم بود. بعد اونجا اومدن باز اونجا بسیج را انداختن، گفتن سلاح به مردم بدید، آموزش بدید مباید. و امروز دفاع الوطنی یا جیش الوطنی یه قدرت، یه چیزی معادله با ارتش سوریه.
همین بسیج خودمون،
بسیج خودمون، شاید 12,000 لشگری که همشون اون آرپیجی زن، بیسیمچی، تیربارچی، نمیدونم توپچی، خمپارچی، همه اینها وظایفشون رو بلدن. خیلی اینها رفتن جنگیدن، خیلی اینها رفتن رزم کردن، دیگه تجربه جنگ رو دارن. اومدن آروم 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 اومدن چیکار کردن؟ سوریه امروز داعشی توش نیست و حاج قاسم پیوند داد نظام ارتش سوریه. تا قبل از این اتفاق اصلا با مردم ارتباطی نداشت. اومد به فرماندهان ارتش گفت اگه میخوایید ارتش واقعی باشید باید با مردم باشید. ارتباط ارتش و مردم رو، قاطی هم بودن، با هم بودن، کنار هم بودن، کنار هم زندگی کردن، همه اینها رو اومد اونجا هم، اونجا بسیج رو انداخت. اونجا ببینید حاج قاسم یک نفر نیست، حاج قاسم تفکره، تفکر مردمی توی عراق، توی
سوریه،
یمن. بس اینه تو این قصه. هر جا مطالبی شما میخواید بگید من آروم. بله. بس این اتفاق، عملیات های مختلف، اون عملیات هایی که بخوام بگم حاج قاسم خودش میداندار بود. معادلات رو ریخت به هم، معادلات نظامی ها و جنرال های دنیا رو ریخت به هم. خیلی جالبه، روسیه خیلی هم یعنی آدم های بزرگی هم. تو سوریه بزرگان ارتش روسیه فقط دنبال این بودن که یه 10 دقیقه حاج قاسم رو ببینن، یه عکس باش بندازن. جنرال های روسی وقتی که هواپیمای روسی بود زده شد، خلبان افتاد، داشت به دست داعش چی میشد؟
اسیر میشد.
حاج قاسم تو صحنه نبرد داره دوربین نگاه میکنه، دوربین هواپیما با چت خلبان با چت افتاد، داره صحنه تو میدان داره میبینه، همه فهم کردن حاج قاسم تو تهرانه. یه دفعه یه تیم متشکل درست کرد، خودش رفت بالا سر اون خلبان رو از دل داعشی ها کشید بیرون آورد. بعد به انگلیسی گفتم میدونین کی اومده اینجا؟ گفتن این حاج قاسم سلیمانی. چه کنیده اصلا باور، گفت این جنرال سلیمانی که من گفتم، گفت نه بدلشه، این باید تو تهران باشه. اینه که اینطوری بگم، روسیا هم که توی سوریه بودن اینها شده بودن مریده. گفتم خیلی هاشون فقط عشقشون این بود که بیان کنه. و جالبه به اون محبوبیت هایی که گفتم خدا اصلاح کنه چیز کنه، وزارت خارجه توی 7-8 سال 10 سال گذشته میگه هر شخصیتی از هر کشوری تو ایران اومد، خب مثلا دوست داشت با مقام معظم رهبری ملاقات کنه، حالا شرایط نبود، این اولین خواستش بود مثلا نبود، میگفت که میشه فقط خواست قاسم سلیمان ما 5 دقیقه اون عکس یادگاری بندازیم. آرزو شده بود برای خیلی. خب بعد پوتینی که این همه مثلا وقت و فلان، وقتی که مثلا حاج قاسم باید یه موضوعی مطرح میکرد فلان میکرد، پوتین از کسایی بود که اصلا برای حاج قاسم وقتی چیزی هیچی، افتخار میکرد با حاج قاسم بشینه. و کاش که برنامه بود، ما حاج قاسم رو از زبان دشمن تعریف میکردیم، حاج قاسم رو از زبان دشمنانمون تعریف
میکردیم. خب حاج ما انشالله میخوایم در مورد بود معنوی ایشون هم، جایگاه معنوی ایشون هم حتما صحبت بکنیم، ولی فکر میکنم حالا یه بخشی ما یه مقدار مراسم تشییع رو با هم ببینیم. دوستان عزیز بیننده که شبکه جهانی ولایت رو دارن ملاحظه میکنن، فضای دلشون هم معنوی بشه با دیدن تصاویر تشییع پیکر شهدای مقاومت به ویژه سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی. بخشی از این مراسم رو ببینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت حاج حسین آقای کاجی هستیم.
نمیشه باورم خبرایی که میشنوم، چطور قبول کنم که بیحالم شده حرم. نمیشه موزی و به نفسم گره زده، نمیشه موزی و به نفسم گره زده، از آب پاکنی میره حرم نیومده، از آب پاکنی میره حرم نیومده. اون اکس و هر که دید تموم روزه رو شمید، انگاری بازاته عمود خیمه رو کشید، یه تر سلامتی به دل رهبرم بدید. اون اکس و هر که دید تموم روزه رو شمید، انگاری بازاته عمود خیمه رو کشید، یه تر سلامتی به دل رهبرم بدید. حسین آقا آقا حسین آقا نمیزنی بگیر، حسین آقا 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 حسین آقا آقا حسین آقا حسین آقا. تو رو سفید شدی خوشا به این سعادتت، تو رو سفید شدی خوشا به این سعادتت، شهید سر فراز مبارک شهادتت، حالا که عشق تو نگاه فاطمه خرید، حالا که عشق
گریه کنیم که خدا میخره،
حالا که دست تو به دامن حسین رسید، حالا که دست تو به دامن حسین رسید. اینو نمیدونم
که فاطمه حسین زنده در عظیم به بعد میگیریم انتقام با نازعات و فجر و رد حسین آقا مقا حسین آقا خدا برامتون سلامتی بده اینجوری برای شهید قاسم سلیمانی نوکری میکنی
حسین حاج قاسم هستی بین ما شکر خدا انگشترت مونده توی دستت شکر خدا که ساربانی اون طرف هانی اما سرت آروم شد رو دامن مادر شکر خدا که روی نیهانی حالا همه شما بگید بهش به این شهید عزیزمون بگید امت عزاداره دریا تو دستاته علمدار ممنون دستاتم علم دار دریا ریاته علم دار ممنون دستاتم علم دار چشمات پر از خون شد عزیزم دلتنگ چشماتم علم دار دریا تو دستاته دریا تو دستاته
این پیامی که امروز مردم در همه عالم به کسانی دارن که فکر میکنن به ظاهر حاج قاسم سلیمانی عزیز ما رو شهید کردن و امروز مردم دنیا با شهادت حاج قاسم ما بیدارتر شدن، هوشیارتر شدن، در قلب آمریکا، در نیویورک پرچم جمهوری اسلامی ایران رو برداشتن، دارن راهپیمایی میکنن، هر جای این عالم رو که ملاحظه میکنید در واقع همه یک پارچه عزاداری هستن که هم در واقع بغض درش هست هم خشم درش هست هم اون مقاومت و استقامت و پایداری که باید یاد بگیرن همه و حرف ما و شعار ما این هست به اونها که مرگتان یک پیام قرآنی است آی ترامپ جنایتکار آی آمریکایی های جنایتکار آی صهیونیسم جنایتکار این رو بدانید مرگتان یک پیام قرآنی است شاهدم سید خراسانی است مورها ادخلوها مساکنکم مورها ادخلوها مساکنکم کشور ما پر از سلیمانی است ما همچنان با برنامه زنده سردار دلها خدمتتون هستیم از شبکه جهانی ولایت با افتخار و ملاحظه می‌فرمایید که تشییع پیکر شهدای عزیز مقاومت، شهید پر افتخارمون حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج ابو مهدی المهندس که ایشون هم البته باید یه مقدار ازش یاد بکنیم امروز در این برنامه در خدمت حاج حسین آقای کاجی عزیزمون هستیم از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و کسی که به هر صورت کم و بیش با حاج قاسم ارتباط داشتن، گپ و گفت داشتن، نشست داشتن در کنارشون بودن و بهتر از خیلی از ماها میشناسن و فعالیت هایی که ایشون داشتن حاج حسین آقا از روحیات سردار بگیم در دفاع مقدس خب از ابتدای جنگ این جوان اون موقع در دوران جوانی بودن تا روزهای پایانی و بعد از جنگ هم شاید عده‌ای اون لباس نظامی و چکمه نظامی رو در آوردن اما ایشون همچنان پای کار ماند
اسمال ازمان ازدادی مطلب رو گفتی حق شهید ابو مهندس
حالا اون خواستم بذاریم یه جای دیگه اب نداره همینجا صلاح اگه بفرمایید
اولین باری که من ایشون رو دیدم تو جنگ دیدم و تا توی منطقه حورالهویزه و منطقه عملیاتی خیبر و بدر دیدم در کنار شهید اسماعیل دقایق. اونجا چه تلاشی کردن تو دل حور، توی اون فضای فضای خورم، فضای خاصی بود، پشه نمیدونم، از زیر پاد آب، مشکلات، وایسودن سالهای سال. ابو مهدی بس گره خورده با جهاد و شهادت. ابو مهدی این نبوده که یه اتفاقی تو محور مقاومت بیفته. یعنی ما فکر میکنیم عالم هستی یه جوری برنامه ریزی شده برای مقدمه ظهور. این همه همدیگر دارن یاران منظمان پیدا میکنن. تو هور ابو مهدی اونجا اومده با تاکتیک های نظامی و با سیره شهدا و با رفتار شهدا اونس داره، همینطوری گام به گام اومدن. اینها جاموندگان نسل بدر و خیبر دفاع مقدس ایران بودن. حالا آروم آروم اومدن و از این مقطع رفتن. و جالب بدونید، کاش میشد اینا رو زودتر بحث کنیم، ما نمیدونیم به خاطر مسئله همینطوری. حضرت آقای کلیپی داره، حضرت آقا به دیدار خصوصی داره با ابو مهدی، میگه من تو نماز شب شما رو به اسم دعا میکنم. خب ببین رهبر جهان اسلام ها، اون وقت ببینید چه شرایطی که تو لیست این 40 نفر هست، ایشون از حسن نصر الله، از ابراهیم حنیفه هست، شخصیت بزرگیه. کاش میتونستید شما امروز صوت دخترش رو صحبت کنید، چقدر زینب‌وار و چقدر فارسی قشنگ صحبت کردن.
من اون کلیپی که ازش منتشر شده به زبان عربی، اون رو
فارسیش فارسیش هم قوقا کرده. این هستش که ما اون اخلاصه. ببین این ابو مهدی خودش یک فرمانده بالاست، بعد ازش مصاحبه میکنن. وقتی میگم فرمانده بالاست، تصورتون این باشه 100,000 نیرو داره، بچه 8 شعبی بیشتر. ازش مصاحبه میکنن، میگن که ارتباطت با حاج قاسم سلیمانی، میگه اون فرم، میگه بعد از مقام معظم روایت تو ایران، میگه که من حاج قاسم سلیمانی رو دوست دارم، میگه بعد از مقام معظم روایت تو ایران نفر بعد از آقا حاج قاسم هستش. میگه رابطتون چیه؟ خودش فرمانده 100,000 نفر، میگه رابطه فرمانده و سربازه، من سربازم. اونور قصه یه جایی حاج قاسم اینو میشنوه تو جمع هشت شب، یا میگه که من سرباز ابو مهدی هم.
عجب.
و خیلی این
اخلاص واقعا ببینن از هر دو.
میخوام بگم بعدش چه اتفاقی میفته تو جلسه. تو هم بعد از اینکه ابو مهدی میگه که من سرباز حاج قاسمم، حاج قاسم توی میره تو بغداد این رو میشنوه، اونجا تو جمع بچه های هشت شبی میگه که من سرباز ابو مهدی هم. خب ابو مهدی بهتون آدرس اشتباه نده. اینها یه دفعه با هم مواجه میشن. سردار سلیمانی دست ابو مهدی رو میگه ببوسه. خب بعد ابو مهدی میگه این کار کنی پاک میفتم نپاد. حالا دارن همه نیروها چیکار میکنن میبینن. اینا نماد بچه شیعن، اینا نماد کسایی که دارن برای مقدمه ظهور چیکار میکنن، یار جمع میکنن برای امام زمان. اینا یاران آخر زمانیه صاحب از زمان هستن. این تأثیرات که عمق عمیق گذاشته. ما میگیم حاج قاسم یک نفر نیست، حاج قاسم فرنگه. حاج قاسم من بارها اعلام کردم، حاج قاسم تمام نشد، حاج قاسم شروع شد. آمریکایی‌ها فهمیدن خب حاج قاسم قبل از شهادت، خب جنرال یا به تعبیر خودشون هرچی میاد سرلشکر، امروز فهمیدن حاج قاسم با شهادت خطرناکتر به مراتب از حاج قاسم
زنده
هست. اینو دنیا امروز فهمیده، ریختن به هم، تمام سیاسیون دنیا ریختن به هم.
سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع برادرم، سلام فدایی حسین سلام مدافع حرم سلام مدافع